الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرين بحثي که در بحث حرمت کذب باقی مونده اینه که آیا قول به غیر علمم کذبه یا کذب نیست، و اگر کذب نیست دلیل بر حرمت شرعیه آن داریم یا نداریم. مرحوم استاد می‌فرمودند که از بعض روایات استفاده میشه قول به غیر علم کذب، و اینم ثمره فقهیه داره. غیر از این که ادله حرمت کذب شاملش میشه، در بحث مفترات صوم که کذب علی الله و الرسول و الامام علیهم السلام مطرح هست، حالا اگر شخصی یک مطلب مشکوکی رو به امام نسبت بده، و اگر این مصداق کذب علل امامه روزش باطل میشه، کفاره داره. مرحوم استاد میفرمودن اگه به عرف رجوع کنیم، عرف قول به غیر علم و کذب نمیدونه، ولی از یک روایت معتبره ممکنه استفاده کنیم که این کذبه. چون در صحیحه عبدالله ابن سنان اومده که عن ابی عبدالله علیه السلام انه نها عن قذف من لیس علی الاسلام، فرمود کسی که کافر است قذفش نکنید. فان ایسر ما یکون ان یکون قد کذب، کمترین جرمی که پیش میاد اینه که دروغ گفتید. ایشون میفرمودن خب اگر قول به غیر علم کذب نباشد، خب کمترین حرامی که پیش میاد قول به غیر علمه دیگه، که یعنی حتی اگر راست هم باشد، شما چون قول به غیر علم کردید مرتکب حرام شدید. این که حضرت فرمود کمترین حرام اینه که دروغ گفتید، معلوم میشه قول به غیر علم و مصداق کذب دونستن. به نظر ما این استدلال ناتمامه. اولا خب چرا برعکس نمیفرمایید که بفرمایید این معلوم میشه قول به غیر علم حرام نیست، کمترین حرام اینه که دروغ گفته باشید، اما اگر مطابق با واقع بود قذفتون، نه دروغ نگفتید، حرام دیگه هم مرتکب نشدید. شاید از این باب باشه. آقای تبریزی فرمودن که روایت داره که اگر قذف کنید کافر رو، ایسر و مایکون اینه که دروغ گفتید. بعد فرمودن خب ایسر و مایکون قول به غیر علمه، چون شما نمیدونید، همینجوری میگید که به اون کافر یا زانی یا یبن زانیه، و کمترین محظوری که پیش اومد قول به غیر علم بود. آیه تبریزی فرمودن معلوم میشه امام علیه السلام قول به غیر علم رو مصداق کذب دونستن که فرمودن ایسر و مایکونن یکون قد کذب. ما عرض میکنیم که نه، شاید به این خاطری که قول به غیر علم کذب نیست، ولی قول به غیر علم و امام حرام نمیدونست، ولذا کمترین محظور، کمترین حرام قول به غیر علمه، کمترین حرام کذبه، که اگر مخالف واقع باشد دروغ گفتی، اما اگر مطابق با واقع باشد دروغ نگفتی، قول به غیر علم کردی، ممکنه اونم حرام نباشه. ایسر و مایکون یعنی ایسر و حرام ان یتحقق. کمترین کار ناشایست کردی دیگه، کمترین کار ناشایست که کردی اینه که دروغ گفتی. اگر مطابق با واقع باشه دروغ نگفتی، قول به غیر علم اونم که حرام نیست. بله. فإن أيسر ما يكون أن يكون قد كذب. اگه قول به غیر علم کذب نباشد، این تعبیر غلطه؟ نه، اشد از کذب ایجاد بدبینی در این کفار هست نسبت به اسلام. میگن این مسلمین چه انسانهای بددهنی هستند، چه انسانهای بد فکری هستند، به دیگران اتهام وارد میکنن. این اگر این کافر همچو فکری هم نکنه، کمترین محضور اینه که دروغ گفتی. خب شما میفرمایید که قول به غیر علم که بود، بالاخره این آقا قول به غیر علم کرد که قصد کرد این کافر را، پس معلوم میشه قول به غیر علم کذب است. نه، ممکنه قول به غیر علم کذب نباشد و امام اصلا قول به غیر علم را حرام نمیدونسته، شاید از این باب باشه، چه میدونیم ما. قطعاً قول به غیر علمی که مخالف واقع باشد کذب است، بس در قول به غیر علمی است که اتفاقاً مطابق با واقع باشه، و الا قول به غیر علم میکنه واقعاً هم خلاف واقع. خب این معلومه دروغ گفته. در دروغ که شرط نیست علم به کذب. شما شک دارید طرف دزدی کرده یا نه، میگه دزدی کرده، اونم میگه که چرا دروغ میگی، من کی دزدی کردم. ولی اگر دزدی کرده باشه، شما شک داری دزدی کرده ولی واقعا دزدی هم کرده، وقتی میگی که آقا تو دزدی کردی، او به شما میگه چرا دروغ میگی، چون تو که نمیدونی من دزدی کردم، چرا دروغ میگی. بعد به رفیقش میگه که ولی خداییش زد به خالا، خوب فهمید، خوب حس زد که دزدی کار کی بوده ها. خب کی عرف میگه که این آقایی که قول به غیر علم کرد گفت که این آقا دزده دروغ گفته؟ خب مطابق با واقع گفته دیگه. بله قول به غیر علمو میگیم دیگه، قول به غیر علم اگه مطابق با واقع باشه که عرفاً کذب نیست. آقای تبریزی هم تعبدن میخواست بفرماید کذب است. هازا اولا. ثانیا کمترین محذور، کمترین گناه اینه که قهرن دروغ می شود. حالا اگر مطابق با واقع بود او قول به غیر علم است، چه بسا او محذوری ندارد. اون که ایسر و مایکون نیست، ایسر و مایکون نیست، اون اشد و مایکون اینه که بدبین میکنی مردم دنیا رو به مسلمین. این که اشد و مایکونه، ایسر و مایکون ان یکون قد کذب، اشدش هست که بدبین کردن مردم جهان است به اسلام و مسلمین. فرمود کمترین مشکل اینه که دروغ گفتی. شما میگید آقا از اینم کمتر هست و اون قول به غیر علمه. خب شاید حضرت قول به غیر علمو اصلا محذور شرعی درش نمیدید. هازا اولا، نه هازا اولا، کدوم اصلاح؟ نه ایسر و ما یکون ان یکون قد کذب، ایسر و ما در حال، ایسر و مایکون یعنی کمترین چیزی، کمترین محضوری که پیش می آید. نه این که بگیم کمترین محضور حتما پیش میاد، چه مطابق با واقع باشه چه مخالف واقع، نه به قرینه که گفت ان یکون قد کذب و عرف کذب را خبر مخالف واقع میبیند، خبر مطابق با واقع رو کذب نمیبیند. ولو شما قولتون قوله به غیر علم باشه، این قرینه ممکنه بشه بر این که ایسر و ما یکون، یعنی ایسر و ما قد یکون، چون اکثر و ایسر و ما لعله یتحقق. چرا؟ برای اینکه عرفن اگر مطابق با واقع باشه که عرف نمیگه دروغ گفتی، و حمله بر دروغ تعبدی قرینه میخواد. چرا نمیاد این ظهور عرفی ان یکون قد کذب رو قرینه بگیرید؟ برای اینکه ایسر و ما یکون یعنی ایسر و ما قد یتحقق، ایسر و ما لعله یتحقق. هازا اولا. و ثانیا استعمال امت حقیقته. حالا تو این روایت کذب به معنای قول به غیر علم هم استعمال شده باشه. از قدیم به ما گفتن الاستعمال عمو من الحقیقه. شما به رجال شجاع میگه هازا اسدون دیگه، از باب استعمال، استعمال عمو از حقیقته. و خود مرحوم استاد در بحث سم ملتزم نشد به اینکه قول به غیر علم مصداق کذب مبتل سم است، و این عرفی هم نیست. خب قصف اعم است، قصف اعم است، قصف یعنی انشاء انتصاب فعل زنا و امثال آن به یک شخص، قصف دیگه، قصف. بعد چهار تا شاهد عادل که آورد، قصف این رمی دیگه. الذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم، این میشه یرمونه یعنی یقذفونه. ولی اگه شاهد داشتن مشکل حل میشه، اگه شاهد نداشتن وقت حد قصف میخورن، مگر اینکه به لعان مشکل رو حل کنن. خب به نظر ما تنزیل کرده، اگر تنزیله گفته قوله به غیر علم کذبه دیگه، اطلاق داره دیگه، اگر تنزیله اطلاق داره دیگه. به نظر ما قول به غیر علم نه کذب وجدانی است نه کذب تعبدی. حالا ببینیم آیا حالا که کذب نیست، البته در صورتی مطابق با واقع باشد رو عرض میکنیم، ولی اگر مخالف واقع است که معلوم است کذب است. حالا ببینیم دلیل بر حرمت قول به غیر علم داریم یا نه. راجع به خدا که مسلم قول به غیر علم حرامه، قرآن میگه حرم علیکم، تا میرسه به اینجا که و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. کذب مخبری اگر شما شک دارید مطابق با واقع است یا مطابق با واقع نیست، فی علم الله مخالف واقع بود، میگن دروغ گفتید. شما به یه آقایی بگید که دزدی کردی، و اگه میدونه دزدی نکرده به شما میگه آقا چرا دروغ میگی، اگه بدونه دزدی کرده نمیگه به شما چرا دروغ میگی، میگه شما از کجا فهمیدی، میگه شما چرا چیزی که نمیدونی میگی. اعتقاد خلاف اجازه بفرمایید. نه آقا، پس شما به یه مرجع تقلیدی که فکر میکنه هلال دیشب دیده شده بگو چرا دروغ میگی. ما گشتیم و هلال رو ندیدیم، در دروغ شرطه که اعتقاد نداشته مخبر به صدق خبرش. آقا پس و پیش و همه رو خودتون میگید و بذارید من بگم دیگه. در کذب مخبری شرط است که مخبر اعتقاد به صدق خبرش نداشته باشه، ولی اعتقاد به کذبش هم داشته باشه نه لازم نیست، ولو شک داشته باشه. اگه فی علم الله مخالف واقع کذبه، کذب مخبری، اما کذب خبری که هاذا الخبر کاذبان که نه، ممکنه شخص معتقد به صدقش بوده ولی میگه خبره او کاذبان، ای لیس به مطابق للواقع. حالا چراشو بعدا خدمتتون عرض میکنم. اگر اماره غیر معتبره داشته، فلان سایت این خبر رو پخش کرده، بیاد بگه و مطابق با واقع نباشه، میگه چرا دروغ گفتی دیگه. خب قول به غیر علم بر خدا حرامه، عرفاً یعنی بر شارع، یعنی قول به غیر علم در احکام دین. ایاک ان تدین الله بما لا تعلم، ایاک ان تفتیه بما لا تعلم از روایات استفاده میشه که فتوای به غیر علم، من افتا به غیر علم لعنت هم ملائکت السماء والارض. خب پس فتوا به غیر علم که شأن خلاصه حوزویان هست قطعا حرام، اما کذب نیست دا، مگه مخالف واقع باشه. حالا نقل فتوا رو عرض کردم، فتوا بیان حکم شرعی بدون علم به آن، این حرام هست. مصداق من افتى الناس بغیر علم لعنتهم ملائکه السماء والارض هست. اجازه بفرمایید. اما اخبار به غیر علم در امور عادیه به نظر ما دلیل بر حرمت نداره. اگه فی علم الله کذب حرامه، اگه کذب نیست دلیل بر حرمتش نداریم. ما قبلا به دو تا روایت استدلال می کردیم، می گفتیم قول به غیر علم طبق این دو تا روایت حرامه. یکی سعیه زراره بود، سألت ابا جعفر علیه السلام ما حق الله علی العباد، قال ان یقولوا ما یعلمون و یقفوا عند ما لا یعلمون. می گفتیم قول به غیر علم مصداق یقفوا عند ما لا یعلمون می تواند باشد. امام فرمود چیزی که می دانند بگویند، چیزی که نمی دانند توقف کنند یعنی نگویند. و سیه هشام هم داره که ما حق الله علی خلقه، قال ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا اما لا یعلمون، فاذا فعلوا ذلك فقد ادوا الی الله حقه. به نظر ما این ظاهرش حرمت قول به غیر علم در احکام دین. چرا؟ برای اینکه این که من نمیدونم زید امروز صبحونه خورده یا نخورده، بگم صبحونه خورده بشه قول به غیر علم، صبحونم بگم نخورده قول به غیر علم. بعد این روایت بخواد بگه مبادا بگی زید صبحونه خورده یا زید صبحونه نخورده، این قول به غیر علم ها. این همه حق داره خدا، حق داره قتل نفس نکنیم، حق داره زنا نکنیم، حق داره شرب خمر نکنیم، این همه خدا به گردن ما حق داره، و بیان بگن حق خدا بر شما اینه که چیزایی که نمیدونید خبر ندید، اگه اینو عمل کردید حق خدا رو ادا کردید. این متفاهم عرفی اینه که راجب خدا قول به غیر علم در رابطه با خدا، در رابطه با احکام خدا رو میگه که حق خداست. اونی که از خدا میدونی بگی، اونی که از احکام خدا نمیدونی نگی. اما راجب تکالیف دیگه، قول به غیر علم در امور عادی خب فوقش حرامه دیگه، حرمتش هم از کبائر که نیست که. این همه گناه تو شرع مقدس بیان شده اونا رو بذارن مسکوت بگذارن بیان بچسبن به قول به غیره، علم در امور عادیه. نه، حق خداست که به خدا چیزی که نمیدونی نسبت ندی، حق خداست. نه، و حق خداست که چیزی که به اون نمیدونی نسبت ندی، چیزی که میدونی نسبت بدی به خدا، این حق خداست. و در و نه زبونی حق خدا، چیزی که نمیدونی زبونتو نچرخونی. خب حق خدا نیست که زنا نکنه انسان، حق خدا نیست که قتل نفس نکنه، حق خدا نیست که شرب خمر نکنه. همه اینا رو مسکوت گذاشتید، گفتید حق الله علی العباد ان یقولوا ما یعلمون و یقفوا عند ما لا یعلمون. تو اون روایت دیگه هم گفتید که فاذا فعلوا ذلك فقد ادوا الی الله حقا. این به خلاف مناسبت حکم و موضوعه. اصلا یقفو، خوب دقت کنید، و این چه اعتقال تا یقفو اندما لا یعلمون، یکفو اما لا یعلمون، یعنی مرتکب شبهات نشید. چیزی که نمیدونید حلال مرتکب نشید. یقفو یعنی چیزی که نمیدونید حلال یا حرام انجام ندید. من نسبت به قول به غیره ام اصل براءت از حرمت جاری میکنم. قول به غیره می کسب براءت جاری حالا عرض میکنم. مرحوم آقای خویی فرموده هر قول به غیر علمی چون یک علم اجمالی پشت سرش هست و لذا حرمت شرعیه ممکنه نباشه، اما حرمت عقلیه منجزه به علم اجمالی داره. چرا؟ برای که هر قول به غیر علمی من میتونم بگم یا اخبار به وجود این مشکوک مصداق کذب محرم است، یا اخبار به عدم آن. آقای خویی میگه محرم از اون زهرا منبر میری، سعی کن زهرا حالا منبر میری، منبری بری که توش حرف راست بزنی. حالا شبهای ماه رمضان اون دیگه حالا حسابش جدا. چرا؟ برای اینکه زور که میری بالا منبر میخوای روزه بخونی، میگه امام حسین علیه السلام علی اصغر را در بغل گرفت. خب شک، اگه شک نداری اب نداره بگو، اگرم نسبت میدی میگی در مقاتل نوشتن، دروغم بگی کذب علل مقاتله. اما همینجوری بگی که امام حسین علی اصغر را روز عاشورا در بغل گرفت، شما شک داری. یا علم علم داری، علم اجمالی داری، یا خبر بدی که امام حسین علی اصغر رو در بغل گرفت کذب علل امامه، یا خبر بدی که امام حسین علی اصغر رو در بغل نگرفت. یکی از این دو کذبه دیگه. علم اجمالی داره به کذب عهد امام، وقت نتیجهش میشه هم حرمتش منجز میشه و هم در ماه رمضان آقای خویی فرموده اگر بیا یکی از این دو رو بگی روزت باطله. روزت باطله، نمیگم کفاره داره ها، نه، روزت باطله. چرا؟ ایشون مثال میزنه، میگه مثل این مونه که شما ارتماس فلما روزه رو باطل میکنه به نظر مشهور. علم اجمالی داری یا این استخره پر آبه یا اون استخر. حالا یکیش آب شب نمیبینی دیگه، یکی از این استخر پر آبه. حالا برای اینکه مثال عینی تر بشه، یکیش آبه یکیش آب مضافه، ارتماس در آب مضاف هم به نظر خیلی ها مبتل سم نیست، چون روایت میگه لا ارتماس فلما، ما چی میدونی. آقای خویی میگه که اگه بری یکی از این استخر ارتماس کنی ولو بعدش بفهمی که این آب نبوده، چون وقتی رفتی سرتو زیر این کردی چشمات چقدر میسوزه، فهمیدی بابا این آب نیست، این چیز دیگه است. خب عرض شد خدمتتون که روزت باطله، روزت باطله. چرا؟ چرا؟ برای اینکه اونی که در صوم شرطه امساک از مفطراته، نه ترک مفطرات، اتفاقا باید امساک کنی از مفطرات. شما وقتی علم اجمالی داشتی یکی از این دعابه، اون ارتماس فلما برات منجز میشه اجتناب ازش، دیگه ارتماس غیر عمدی نیست، میشه ارتماس در ماهی که منجز است بر تو اجتناب از آن به خاطر علم اجمالی. پس شما باید امساک کنی از ارتماس فلما. حالا رفتی تو این مایه اتفاقا دیدی آب نیست، اتفاقا ترک شده از ارتماس فلما، نه اینکه تو اجتناب کردی، تو امتناع کردی، تو امساک کردی از ارتماس فلما، ولذا صومت باطله. ولی کفاره نداره، چون اونی که موجب کفاره است ارتکاب مفطرات صوم از خارجن، یعنی ارتماس فلما از خارجن، تو ارتماس فلما نکردی. نه نه خیر، کسی مردده که غذا بخوره یا نخوره، روزش باطله ولی کفاره نداره. من اکله، من افتره، یعنی من ارتکب المفطرات، یعنی اکله او شربه فعلیه الکفاره. خب وقت در قول به غیر علم هم همینه، شما علم اجمالی داری یا بگی امام حسین این کارو کرد کذب مفطر صوم است، یا بگی امام حسین این کار را نکرد. اگر گفتی امام حسین این کار رو کرد، ولو واقعا امام حسین این کار رو کرده باشه، اما شما روزت باطله، برای که منجز بود بر تو اجتناب. آها، ما اشکالمون با آقای خوب اینه که آقا خیلی خوب، ذهن خوبی دارید، این علمای اجمالی رو شما تولید میکنید، عرضه میکنید، شکر الله سعیکم، ولی منجزیتش برای کسی است که این علم اجمالی تو ذهنش اومده. اونی که فهمیده دیگه از امسال به بعد مواظب باش، محرم از اون دیگه قول به غیر علم نکنی. اما اونی که این علم اجمالی تو ذهنش نیست، شما که نمیتونی به زور بگید منجز است بر تو. خب موضوعش علم اجمالیه، باید فقیه علم اجمالی رو به طرف تزریق بکنه. تقلید طولی اینه دیگه، تقلید طولی اینه که طرف موضوع علم اجمالی در ذهنش ایجاد بشه، بعد فقیه بگه علم اجمالی منجزه، ولی همینجوری بیاد بگه که باید قول به غیر علم در ماه رمضان را ترک کنید و اگر ترک نکردید روزه اتان باطل است ولی کفاره ندارد. طرف اصلا چی میفهمه اینا؟ چی یعنی چی؟ چی میفهمه یعنی پشتوانش علم اجمالی؟ میگن آقا برای چی؟ میگه آخه من علم اجمالی دارم، به این که یا اخبار به وجود این مشکوک کذب است یا اخبار به عدم. میگن آقا شما علم اجمالی داری، شما تب کردی باید مسکن بخوری. آقا مقلدینتون که تب نکردن، به چی واجب کردی هر مقلد باید امشب یه مسکن بخوره، یه تبر بخوره؟ چون من تب کردم که معنا نداره که. ولذا این علمای اجمالی مراجع به درد خودشون میخوره، مگر بیان مقلدینشون هم مثل خودشون بکنن، یعنی بیاد تو رساله، این رساله های بهجت میشه اون وقت که بیاد توضیح بده که با توجه به این که علم اجمالی هست، به این که در موارد قول به غیر علم یا اخبار به وجود دروغ است یا اخبار به عدم، حکم این خواهد بود. و الا تا اینو نگه طرف علم اجمالی پیدا نمیکنه که هی به زور بگی منجز است. چی منجز است؟ خب باید سبب تنجد علم اجمالی به وجود بیاد در ذهن عامی. آقا براءت شرعیه و عقلیه جاری است از حرمت قول به غیر علم. استصحاب میگه دروغ نیست، استصحاب میگه این قول به غیر علم دروغ است، براءت از حرمت این قول به غیر علم. آقا خب
مایه آی مایه مشکوک و نجاست، اگر نجس باشه حرامه دیگه. خب من شک دارم قاعده طهارت جاری میکنم، قاعده حل جاری میکنم. چی ایمان از عقاب چیه؟ ایمانی از عقاب چی؟ محمد از عقاب چیه؟ قاعده طهارت و قاعده حل دیگه. اینجا قول به غیر علم براءت جاری. خب من که یقین ندارم که مخالف واقع تا کذب باشه، شک دارم. مثل این مایه میخورم شک دارم نجس یا پاک. آقا من شک، پس بگو در فرضی که آب نجسه من معامل از عقاب ندارم برای خوردنش. آقا من که نمیدونم نجسه، من که نمیدونم قوله به غیر علم این میگم امام حسین این کارو کرد کذبه. خب براءت از حرمت جاری میکنم. کدوم استثاب؟ خب اینجا براءت از حرمت، براءت از حرمت این قوله به غیر علم جاری میکنم. نه براءت دارم دیگه. آقا کسی که علم اجمالی داره منجزه، منی که علم اجمالی ندارم به زور من منجز درست میکنید؟ آقا این برای کسیه که علم اجمالی در ذهنش منقطع بشه. بنده به الحمدلله نمیفهمم علم اجمالی. هرچی هم به من میگید علم اجمالی، میگم علم اجمالی دیگه چیه؟ براءت از حرمت این اخبار به غیر علم جاری میکنم. منم که علم اجمالی ندارم. آقا من واقعا نمیفهمم. آقا جواب کیو بدیم؟ آهو ایسر ما یکون ان یکون قد کذب که روشن نشد، که روشن نشد که دلالتش که برفض قول به غیر علم بگه حرامه، در مورد قصف مردم میگه قوله به غیر علم حرامه دیگه. در مورد مردم گفتی که حرامه. چه ربطی داره به این که بگم که زید صبونه نخورده؟ این که قصف مردم نیست که، بدگویی از مردم. زید صبونه نخورده، حالا زید صبونه نخورده خورده، مگه چه فرق میکنه برای خدا؟ حالا ببینیم آقا چی میگه. بله دیگه، بحث در اینه که قول به غیر علم، اصل حرمت کبرای قول به غیر علم، حرمت شرعیش دلیل نداره براءت جاری میشه. راجع به این که احتمال میدم این قول به غیر علم فی علم الله کذب باشه و حرمت کذب شامله بشه، شبه مصداقیه کذبه. در شبه مصداقیه شبهات تحریمیه که همه قائل به براءت شدن، حتی اخباری ها. ما مقتضای صناعت میگیم اینه. حالا شما دوست دارید تو رسالتون بگید الاحوت و وجوبن ترک القول به غیر علم، فتوا ندید، ما چه کار داریم؟ بله بله نه نه نه، اصل براءت جاری کرده، اصل براءت از حرمت قول به غیر علم در این حال جاری کرده، گفته انشاءالله دروغ نیست. آه حجت و اقلایی، یعنی حجت و اقلایی دارید بر حرمت قول به غیر علم. آقا بحث تهمت نیست بابا، میگم زید صبحونه خورده. آقا من بحث تهمت دارم. خب معلومه در سیره اقلاییه ای به مردم را بدون علم گفتن قبیح است، حتی با علم هم چه بسا قبیح است. افشاگری چون آبروی یک شخص را بردن مجاز نیست برای ما. اگر شک داریم کسی کار خلافی کرده یا نه، بگوییم اون کار خلافی کرده، قطعا ظلم و غلایی است. بس در این قول به غیر اونایی که مصداق اتهام زدن به دیگران نیست. همینجوری من میگم که الان داره بارون میاد، بعد میگن آخه تو میدونی بارون میاد؟ میگم نه نمیدونم. حالا یه چیزی گفتیم دیگه، بس در اینه. کی میگه قبح عقلایی؟ یعنی قبح عقلایی در حدی که ظلم عقلایی باشه که عقلا منو مستحق عقاب بدونن ثابت نیست. بله اتهام زنی رو که من نمیگویم که مذمت، که بر بخلم مذمت میکنن، میگن عجب آدم خسیسیه، این همه پول داره، با این ماشین عرض شمت خیلی مدل نمیدونم فلان سال داره میگرده، برای خودش هم دلش نمیاد خرج کنه، برای مهمون هم دلش نمیاد خرج کنه. بس این که هر قبحی که موضوع حرمت ظلم نیست، خیلی از قبایح هست که اندل و غلا موجب مذمته ولی در حد ظلم نیست. آقا مهمون رفته ساعت مثلا 8 شب خونش، میگه ببخشید من شب از مهمان استقبال نمی کنم، روزم میرن میگه ببخشید من روزهای درسی از کسی استقبال نمی کنم. میگن بابا آخه درس خوندی برای اینکه یه مقدار اخلاق پیدا کنی، اما به دادگاه هم میکشونن این آقا رو، پرونده براش تشکیل بدن که ما رفتیم در خونش به ما گفت که من از کسی استقبال نمی کنم، کسی رو به خونم راه نمیدم، یه پرونده قطوری تو دادگاه انقلاب برش تشکیل بده که دادگاه کذا عقاب میکنن به تناسب بخلش، به تناسب عدم اکرام ضعیفش، به تناسب اینکه جلوی مردم دست در بینیش میکرد. کار خوبی که نیست ولی عقاب میکنن. هر مذمتی که دلیل برای این که کار ظلمه. خب هازا تمام الکلام فی حرمت الکذب، کلام واقع میشه در بحث حرمت ربا در اوراق نقدیه. ربا در اوراق نقدیه یعنی همین اسکناس، دو بحث داره، یکی بحث ربای معاوضی، یکی بحث ربای قرضی. بحثه که آیا من پول به پول بفروشم، مثلا بیام 1000 رو بدم، نه حالا از جنس، چون ربای معاوضی در جنس واحده، 1000 بدم در مقابل 11 تا 100 تومانی، چون اون پول خورده. خب این آقا میخواد بره خارج، پول خورد که به دردش نمیخوره که، کلی پول خورد جمع کرده از تکدیگری یا از هر کجا. ما پول درشت داریم، ما از اون رنگتریم، بگیر هر 11 تا 100 تومن رو بخریم به 1000 تومن. آیا این ربای معاوضی در اوراق نقدیه جائز است یا جائز نیست؟ برخی شبهه کردن، گفت مثل آی سطر، میگن او احتمال میدیم ادله‌ای که در فقه ما هست، روایاتی که در فقه ما هست رو عنوان درهم و دینار که لا یجوز بیع ذهب بذهب بزیاده، لا یجوز بیع فضه بفضه بزیاده، ذهب و فضه درهم و دینار دیگه. آیه صد میگه ما بعید نمیدونیم که اینا مثال بوده برای نقد رایج، ولی زا احتیاط میکنه زکات هم بدیم در اوراق نقدیه، چون نقدین درهم و دینار زکات داره. احکام بیع صرف هم بار کنیم در اوراق نقدیه، چون بیع صرف در درهم و دینار الغای خصوصیت میکنیم، و ها کذا. این یک بحثی که باید دنبال کنیم. بحث بله همون احکامی که بیع درهم و دینار داره، بیع درهم به دینار به زیادت اشکال نداره، بیع درهم به درهم به زیادت اشکال داره، بیع دینار به دینار به زیادت اشکال داره، همون احکام و احتیاط میکنه در اوراق نقدی است. این راجع به ربای معاوضی، راجع به ربای قرضی هم بحث این پیش میاد که این اوراق نقدیه مشکل تورم و کاهش ارزش پول درش مطرحه و این ممکنه تأثیر بگذاره در بحث حرمت ربای قرضی. ولذا ما اول ماهیت پول رو بررسی کنیم انشاءالله، ببینیم ماهیت پول چیه. آسد ابوالحسن اصفهانی تو وسیلت النجات یه نظری داره واجب ماهیت پول، اونو ببینیم نظر درستی یا نه انشاءالله جلسات بعد. والحمدلله رب العالمین. ما شنبه انشاءالله به نظر ما انشاءالله و از نظر شما متاسفانه بحث داریم.
در حجیت اصولی هم که